أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر یکی از دو طرف علم اجمالی خطاب مختص داشت، ولی این خطاب مختص حاکم بود بر خطاب مشترک، مثل اینکه علم اجمالی داریم یا این آب نجسه یا اون آب دیگر غصبیه، این آب مشکوک و نجاسه اصالت و طهاره به عنوان خطاب مختص داره، ولی این خطاب مختص حاکم بر قاعده حل، که این قاعده حل خطاب مشترک است، هم در این آب جاری است برای جواز شربش و هم در اون آب دیگر جاری است. آیا این قاعده طهارت که خطاب مختص حاکم هست مبتلاست به معارضه با خطاب مشترک که قاعده حل است که در اون آب مشکوک الغصبیه هم جاری میشه، یا نه معارض نیست؟ اختلاف بود. مرحوم آقای خویی فرمود معارض هست، ما وفاقا للبحوث عرض کردیم معارض نیست، خطاب مختص حاکم جاری است بلا معارض. یک وجه برای آقای خویی دیروز ذکر کردیم و جواب دادیم، وجه دیگر رو امروز ذکر کنیم، برای اینکه خطاب مختص حاکم معارض هست با خطاب مشترک. و اون وجه اینه که گفته میشه که آقا یقیناً اصالت الحل در این آب مشکوک و نجاسه جاری نیست. چرا؟ برای اینکه یا شارع اصالت الحل را در اون آب مشکوک الغصبیه جاری کرده، او مرجح داشته که با وجود جریان او دیگر اصالت الحل در این آب مشکوک و نجاسه بخواهد جاری بشود، ترخیص در مخالفت قطعی است. و یا شارع اصالت الحل رو در اون آب مشکوک الغصبیه جاری نکرده، اگر اصالت الحل رو در اون آب مشکوک الغصبیه جاری نکرده، پس در واقع اگر اصالت الحل را در اون آب مشکوک الغصبیه جاری نکرده، این نتیجهش این میشه که اینجور تعبیر بکنیم، بگیم یا شارع یقیناً اصالت الحل رو در این آب مشکوک الغصبیه، تعبیر اینجور هست، ما یقیناً در این آب مشکوک النجاسه قاعده حل رو نداریم، یا به خاطر این که قاعده حل رو شارع در اون آب مشکوک الغصبیه جاری کرده، پس دیگه نمیتونه قاعده حل رو در این آب مشکوک النجاسه جعل کنه، ترخیص در مخالفت قطعی لازم میاد. یا این که شارع در این آب مشکوک النجاسه اصل حاکم رو جعل کرده، یعنی قاعده طهارت جعل کرده، چون با وجود اصل حاکم که نمیرن سراغ اصل محکوم، پس یقیناً قاعده حل در مورد این آب مشکوک و نجاسه موضوع نداره، یعنی خطاب مشترک نیست. چرا؟ برای اینکه یا شارع قاعده هر رو در اون آب مشکوک الغصبیه جل و جاری کرده، پس دیگه در این آب مشکوک النجاسه قاعده هر رو جل نکرده، یا اگر در اون آب مشکوک الغصبیه قاعده هر رو جاری نکرده، خب اصل حاکم که قاعده طهارت در این آب مشکوک النجاسه موضوع داره و با وجود این اصل حاکم که نمیرن اصل محکوم رو جعل کنن. نتیجه میگیریم علم تفصیلی داریم که قاعده هل در این آب مشکوک و نجاست جعل نشده است. وقتی اینجور شد دیگه قاعده هل مبتلا به تعارض داخلی نیست. علم تفصیلی داریم در مورد آب مشکوک و نجاست ما جعل قاعده هل نشده برامون. خطاب مشترک خصوصیتش اینه که مبتلا به تعارض داخلیه، ممکنه در این جعل شده، ممکنه در اون جعل شده، ولی در هر دو نمیتونه جعل شده باشه. این میشه خطاب مشترک که مبتلا به تعارض داخلیست. حالا اگر شما علم تفصیلی پیدا کنید که در این آب مشکوک و نجاسه اصالت الهل جعل نشده، دیگه این قاعده هل مبتلا به تعارض داخلی نیست. علم تفصیلی پیدا میکنید در این آب مشکوک و نجاسه اصالت الهل جعل نشده و شک بدوی دارید که آیا در مورد آب مشکوک الغصبیه اصالت الهل جعل شده یا نه، عملا اصالت الهل هم میشه خطاب مختص به اون آب مشکوک الغصبیه، دیگه خطاب مشترک نمیشه. نکتش اینه که علم تفصیلی داریم که قاعده هل نسبت به این آب مشکوک و نجاسه جعل نشده، یا به خاطر این که در اون آب مشکوک الغصبیه اصالت الهل جعل شده، دیگه نمیشه که اصالت الهل رو در این آب مشکوک و نجاسه هم جعل کنن، ترخیص در مخالفت قطعی است. یا اگر در اون آب مشکوک الغصبیه اصالت الهل جعل نشده، خب پس اصل حاکم که قاعده طهارت است در آب مشکوک النجاسه بلا مانع. وقتی اصل حاکم بلا مانع معنا نداره که اصل حاکم رو بگذارن کنار، اون رو جعل نکنن، برن سراغ اصل محکوم که قاعده حله در آب مشکوک النجاسه. نتیجه این میشه که علم تفصیلی پیدا میکنیم که اصالت الهل در این آب مشکوک النجاسه جعل نشده و امتیاز خطاب مشترک دیگه از بین میره. امتیاز خطاب مشترک تعارض داخلی بود. تعارض داخلی یعنی این که محتمل در این آب مشکوک النجاسه اصالت الهل جعل شده، محتمل در اون آب مشکوک الغصبیه اصالت الهل جعل شده، ولی چون امکان نداره برای هر دو جعل شده باشه، این خطاب میشه مبتلا به تعارض داخلی. حالا ما علم تفصیلی برای شما درست میکنیم که قاعده هل در این آب مشکوک و نجاسه محتمل نیست جعل شده باشد، این خطاب دیگه مشترک نخواهد بود، مختص میشه به اون آب مشکوک و غصبیه. این آب مشکوک و نجاسه هم خطاب مختصش میشه قاعده طهارت. هر کدام یک خطاب مختص پیدا میکنن و با هم تعارض میکنن. این به عنوان وجه دوم برای اینکه بگیم خطاب مختص حاکم مبتلاست به معارضه با اون خطاب مشترک، چون خطاب مشترک قاعده هل عملا از خطاب مشترک بودن افتاد. خب جواب این وجه اینه که آقا ما تکرار میکنیم، قبلا هم گفتیم اصل حاکم با وجود واقعیش موضوع اصل محکوم رو از بین نمی برد، با وصولش موضوع اصل محکوم رو از بین می برد. این مسلم است بین اصولیین که تا اصل حاکم واصل نشه هنوز موضوع داره اصل محکوم. وقتی واصل شد اون وقت گفته میشه که ما دیگه شک نداریم در حکم تعبدن و لذا اصل محکوم موضوع ندارن، ولی تا واصل نشده اصل حاکم که ما هنوز شک داریم در اون حکم که اصل محکوم در آن جاری میشود. خب وقتی این طور شد ما احتمال میدیم، ما احتمال میدیم واقعا اصل حاکم جعل شده، ولی چون به ما واصل نیست اصل محکوم هم جعل شده. پس این که ما بگیم علم تفصیلی داریم که این قاعده حل در آب مشکوک و نجاسه که اصل محکومه جعل نشده، نخیر این درست نیست. چرا جعل نشده؟ خطاب مشترک قاعده حله میگه قاعده حله در این آب مشکوک و نجاسه جعل شده، ولو فی علم الله قاعده طهارت در این آب مشکوک و نجاسه هم جعل شده باشه، ولی تا به ما واصل نشه دیگه ما نمیتونیم بگیم اصل محکوم موضوع نداره. خب وقتی واصل شد، خطاب مختص حاکم که قاعده طهارت در نابه به ما واصل شد دیگه، بعد از اون محال است که ما بگیم قاعده حل در اون آب مشبوه القصبیه با این تعارض میکنه. چون دیروز عرض کردیم تعارض بین دو دلیل، فرع بر وصول یکی از این دو به طریق معتبر محاله. محاله بگیم هرگاه واصل بشود به ما اصالت و طهاره در این آب مشکوک و نجاسه، اون وقت تعارض می کند با اصالت و حل در اون آب مشکوک و غصبیه. وقتی واصل شد یعنی من حجت دارم بر وجود این حکم واصل و حجت دارم بر انتفاع ضدش که اصالت و حل در اون آب مشکوک و غصبیه است. وقتی حجت دارم بر انتفاع اصالت و حل در آب مشکوک و غصبیه دیگه معنا نداره بگیم اقتضاء حجیت داره قاعده حل در او و تعارض میکنه با اون حکم واصل که اصالت و طهاره در اون آب مشکوک و نجاسه است. بنابراین اون خطاب مختص حاکم تا واصل نشده این قاعده حل خطاب مشترک و وجود واقعی اون خطاب مختص حاکم مانع از جریان این قاعده حل در این آب مشکوک و نجاسه نیست تا او را از خطاب مشترک بودن بیاندازد. بعد از وصول اون خطاب مختص حاکم که قاعده طهارت است در این آب، که من بدانم این آب اصالت و طهاره دارد، دیگه معنا نداره شاعر بگه اگر بدانی که این آب اصالت و طهاره دارد اون وقت تعارض می کند با اصالت و حل در اون آب مشکوک و غصبیه. و وقتی من این را می دانم که این اصالت و طهاره دارد، یعنی می دانم ضدش درست نیست، اصالت و حل در اون آب مشکوک و غصبیه درست نیست، وقتی بدانم اون درست نیست اون وقت دلیل اصالت و حل حجت بشه نسبت به اون آب مشکوک و غصبیه، این که محاله. و لذا عملا این وجه دوم برای این که خطاب مختص حاکم هم طرف معارضه باشد درست نیست و خطاب مختص حاکم به نظر ما حجت است و جاری است و خطاب مشترک با آن تعارض نمی کند، ما که اصلا خیالمون راحته، معتقدیم اصل حاکم محکوم نداریم چون متوافقین هستن اینها در عرض همان اصالت و طهاره در این آب مشکوک و نجاسه و اصالت الحل در او، اینها هر دو در عرض هم هستن. البته نتیجه فرق میکنه، اصالت الحل فقط میگه میتونی بخوری، اصالت و طهاره میگه هم میتونی بخوری هم میتونی وضو بگیری. اگر اصالت و طهاره جاری بشه بلا معارض وضو هم میتونم بگیرم با این آب، ولی اگر اصالت و طهاره جاری نشه فقط اصالت و حل جاری بشه فقط میتونم این آب رو بخورم، چون برای وضو گرفتن شرط وضو طهارت آب وضوه و باید احراز کنم اون شرط را. این فرق رو میکنه. اما وقتی در عرض واحد بودن دیگه اشکال خطاب مختص حاکم پیش نمیاد، اصالت و طهاره با اصالت و حل در این آب هر دو خطاب عرضی هستن، یکی مختص یکی مشترک، و اون خطاب مختص ارضیست و جاریست بلا معارض و ما هیچ مشکلی نداریم، میتونیم اون اصالت و طهاره رو جاری کنیم در جایی که اصالت و طهاره خطاب مختص با این آب وضو بگیریم. در اون مثالی که آب و صوب بود که هر دو اصالت و طهاره داشت و اون اصالت و طهاره رو تعارض میکردن، فقط آب قاعده حل داشت، فقط با اون آب میتونستیم وضو بگیریم، چون برای صحت ببخشید فقط اون آب رو میتونستیم بخوریم، با اون آب نمیتونستیم وضو بگیریم، چون برای وضو گرفتن باید احراز کنیم، شرط وضو که طهارت آبه محققه و فرض این اصالت و طهاره در اون آب با اصالت و طهاره در اون صوب تعارض کرده. این خلاصه این بحث هست.
وصول قاعده حل در طرف مشکوک القسمیان به همون رضان اصالت طهاره و مانع حجیت اصالت طهاره این برمیشه دیگه، باز تعارض میشه.
فرض اینه خطاب مشترک محظور دارد تعارض کند با خطاب مختص. شما خطاب مشترک تا خطاب مشترکه تعارض نمی کنه با خطاب مختص، بخواید با او تعارض کنه باید این خطاب مشترک رو مختص کنید به اون طرف دیگر، از اینجا مشکل ناشی شد. و وقتی مختص میشه به اون طرف دیگر که جریان اون خطاب مختص اول به ما واصل بشه، از اینجا شروع میشه مشکل که جریان خطاب مختص الف اگه به ما واصل باشه این خطاب مشترک از مشترک بودن میفته. و در این فرض من حجت دارم برای این که در اون ضدش اصل جاری نیست، خطاب مشترک نسبت به این فرضی که حجت دارم جاری نیست، بخواد حجت بشه این محاله. این منشأ سلامت خطاب مختص از معارضه میشه. این بحث تمام شد. مواردی هست در که ما در رابطه با منجزیت علم اجمالی نیاز داریم بررسی کنیم. اولین مورد این هست که گاهی بین دو طرف علم اجمالی یک طولیتی هست که اصل مؤمن از یک طرف منجز طرف دیگری است. یک اصل مؤمن هم مؤمن از طرف الف هم منجز طرف ب. در فقه مرحوم آیکویی مثال میزنه به علم اجمالی به وجوب وضو یا وجوب تیمم. میگه خب وقتی شارع گفته که در وجوب تیمم شرط است عدم وجوب وضو، اذا لم یجب الوضو وجب التیمم، اصل نافی از وجوب وضو هم مؤمن از وجوب وضوء هم منجز وجوب تیمم. حالا به قول آی صد اونجا اشکال میکنه با آی خویی، میگه شما براءت از وجوب وضوء رو میخواهید جاری کنید بگید منجز وجوب تیممه. براءت که اصل موضوعی نیست، براءت صرفا میگه احتیاط لازم نیست، اما موضوع وجوب تیمم اگر عدم وجوب وضوع باشد واقعا فقط باید با استصحاب عدم وجوب وضوع اثر شرعی عدم وجوب وضوع را که وجوب تیمم است بار کنید، با براءت از وجوب وضوع که نمیشه اثر شرعی عدم وجوب وضوع واقعا رو بار کرد که اشکال واردی هم هست. مثال معروفی که میشه زد و فرضهای مسئله رو بر اساس این مثال بیان کنیم، بحث علم اجمالی است به وجوب اداء دین و وجوب حج. گاهی آدم شک میکنه واجب است اداء مهر زوجش یا واجب نیست، حالا لشبهت حکمیت لشبهت موضوعیت. اگر این پولی که دارد اداء دین واجب باشد حج بر او واجب نیست، و اگر اداء دین بر او واجب نباشد حج بر او واجب است. علم اجمالی داره یا اداء دین واجب است یا حج واجب است. این سه فرض داره. یکی این که شارع بگه اذا لم یجب اداء الدین واقعا وجب الحج، این همونیه که عرض کردیم استسقاب عدم وجوب اداء دین هم مؤمن از وجوب اداء دین هم اصل موضوعی است منجز وجوب حج. فرض دوم اینه که شارع بگه اذا لم یجب اداء الدین ولو ظاهرن، اذا لم یجب اداء الدین شرعن ولو ظاهرن وجب الحج. اینجا میتونید اصل براءت جاری کنید. اصل براءت از وجوب اداء دین که جاری شد ورود داره بر این خطاب، یعنی دیگه وجدانن مصداق درست میشه برای عدم وجوب اداء دین ظاهرن، و علم اجمالی منحل میشه، علم تفصیلی پیدا میکنید به وجوب حج، چون وجدانن موضوع وجوب حج که شامل عدم وجوب اداء دین هست ظاهرن، خب این وجدانن برای شما این موضوع محرز شد. فرض سوم اینه که بگن اذا لم یتنجز علیک اداء الدین وجب علیک الحج. اینجا نیاز به براءت شرعی هم نیست، خود براءت عقلیه که جاری میشه یا براءت عقلاییه که جاری میشه نتیجهش عدم تنجز وجوب اداء دینه، و با این براءت عقلیه علم تفصیلی پیدا میکنیم به وجوب حج. خب بنابر مسلک اقتضا مطلب حل، مشکلی نداریم، تعارض نمی کنن اصول. اصل جاری در وجوب اداء دین، حالا یا استصحاب در فرض اول، یا حتی براءت شرعیه در فرض دوم، یا حتی براءت عقلیه در فرض سوم، باعث میشه ثابت بشه وجوب حج. دیگه معنا نداره ما براءت از وجوب حج جاری کنیم. اصل مؤمن نسبت به اداء دین بلا معارض هست، اما بنابر مسلک علیت مشکل درست شده. محقق عراقی فرموده ما به فقه که نگاه میکنیم بنا فقها همینه که در این موارد براءت از وجوب اداء دین رو جاری میکنند و نمیگن علم اجمالی به نحو علیت منجز احتیاط هست و اصل بلا معارض در اطراف جاری نمیشود. اینجا اصل بلا معارض رو جاری میکنند. از طرف دیگر مسلک خودمان را نگاه میکنیم که مسلک علیت، که ما اصل بلا معارض را قبول نداریم. چه کنیم؟ این اصول و با اون فقه چجور به هم دیگه جوش بدیم؟ آغازی ها میگه که من نمیگذارم دشمن شاد بشه، جوری میکنم که خودش پشیمون بشه. چه کار میکنی؟ میگه من قبول ندارم که براءت اول میاد تأمین میده از وجوب اداء دین. نه خیر، اول این براءت یا این استصحاب عدم وجوب اداء دین منجز وجوب حج میشه، اول در رتبه اول منجز وجوب حج میشه. این علم اجمالی یک علم اجمالی میشه که یک طرفش منجز تفصیلی داره. این علم اجمالی دیگه شرایط منجزیت رو از دست میده. وقتی شرایط منجزیت رو از دست داد دیگه اصلا مشکلی ما نداریم. اصل براءت از وجوب اداء دین در رتبه لاحقه طبعا مؤمن از وجوب اداء دین خواهد بود. منجزیت این اصل براءت از وجوب اداء دین نسبت به وجوب حج در رتبه سابقه محقق میشه، علم اجمالی از منجزیت میفته، چون شرط منجزیت علم اجمالی بنابر مسلک علیت اینه که یک طرفش منجز تفصیلی نداشته باشه. وقتی این منجزیت رو از شرطش از دست رفت، دیگه علم اجمالی کل عدم دیگه، برو اصل براءت از وجوب عداین به لحاظ تأمین از وجوب عداین جاری کن. در اون فرض سوم هم مشکل حله. چرا؟ برای اینکه اونجا ولو ما اصل شرعی نداشته باشیم، معتقدیم علم اجمالی که اگر یک طرفش براءت عقلیه داشته باشه، طرف دیگرش منجز میشه، این علم اجمالی صلاحیت منجزیت نداره. شرط صلاحیت علم اجمالی برای منجزیت اینه که هر طرفش در عرض هم بتوانن منجز بشن. اینجا اینطور نیست، این دو طرف وجوب حج وجوب ادای دین در عرض هم نمیتونن منجز بشن. وقتی وجوب اداء دین منجز بشه، دیگه وجوب حج در کار نیست، نمیتونه هم وجوب اداء دین منجز بشه هم وجوب حج، اینا قابل اجتماع نیست. شرط منجزیت علم اجمالی اینه که متعلقش علا ای تقدیر، چه این طرف باشد چه اون طرف باشد، بتواند منجز بشود در عرض واحد. اینجا اینطور نیست، علم اجمالی به وجوب ادای دین یا وجوب حج که دارید، وقتی که منجز بشود وجوب ادای دین، دیگر وجوب حج منتفی می شود، منجز نمی شود، چون شارع گفته اذا لم یتنجز علیک وجوب ادای دین وجب علیک الحج. در بحوث گفتن جناب محقق عراقی انصافا مطالبتون غیر موجهه، نادرسته. چرا؟ ایشون فرمودن که ببینید، اون فرض دوم رو توجه کنید، اذا لم یجب اداء الدین ولو ظاهرا وجب الحج. شما گفتید اول براءت از وجوب اداء دین جاری میشه، نه به غرض تأمین از وجوب اداء دین، به غرض تنجیز وجوب حج. وجوب حج رو منجز میکنه، علم اجمالی دیگه صلاحیت منجزیتش رو از دست میده، چون منجز تفصیلی یک طرف پیدا کرد. اون وقت براءت به غرض تأمین از وجوب اداء دین جاری میشه. آقا این حرفا چیه؟ شما در رتبه سابقه باید مؤمن درست کنی از وجوب اداء دین شرعا. وجوب حج و عدم وجوب حج از آثار وجود مؤمن و عدم مؤمن است نسبت به اداء دین. شما اگر مؤمن شرعی داری نسبت به وجوب اداء دین، حج برات واجب. پس اول باید این براءت از وجوب ادای دین مؤمن از وجوب ادای دین باشه تا موضوع وجوب حج ثابت بشه. همینجوری میخوای موضوع وجوب حج رو ثابت کنی و اون رو منجز کنی، در حالی که هنوز مؤمن از وجوب ادای دین نیست، در رتبه لاحقه مؤمن بشود از وجوب ادای دین. یعنی در رتبه ای که میخوایی وجوب حج منجز بشه، هنوز مؤمن از وجوب ادای دین نداریم، که نمیشه که، چون موضوع وجوب حج این است که مؤمن داشته باشی از وجوب ادای دین. شما میگید نه، رفع ما لا یعلمون میاد به غرض تنجیز وجوب حج جاری میشود و بعد علم اجمالی از منجز بودن میافتد و بعد این رفع ما لا یعلمون مؤمن از وجوب ادای دین است. به حرفا درست نیست. اول باید رفع مالای علمون مؤمن باشه از وجوب ادای دین تا موضوع پیدا کنه وجوبت، چون شارع گفته هرگاه مؤمن شرعی داشتی از وجوب ادای دین اون وقت حج واجبه. بعد ایشون فرموده در اون فرض اولم که با استصحاب عدم وجوب ادای دین موضوع وجوب حج رو می‌خواستی ثابت کنی، چون شارع گفته بود اذا لم یجب اداء الدین واقعا وجب الحج، که براءت به درد نمی‌خورد استصحاب باید می‌کرد. حالا مشهور میگن استصحاب دو اثر داره، استصحاب جاری میشه به لحاظ آثارش، اینجا دو اثر داره، یه اثر تنجیزی وجوب حج اول به اون لحاظ می‌خواید شما جاری کنید، بعد به لحاظ اون اثر تأمینیش که تأمین از وجوب ادای دین است. طبق نظر مشهور شما میتونید حرفو بزنید، اما ما معتقدیم که استصحاب که در موضوع جاری میشه اصلا به غرض ترتیب احکام و تعبد به احکام نمیکنه. منجز عقلا اجتماع کبرای جعل است با تحقق موضوع آن. ما چیزی به نام مجعول نداریم، به نام حکم فعلی چیزی نداریم، حکم فعلی انتزاع میشه از کبرای جعل شرعی با احراز با تحقق موضوع آن، و استصحاب که در موضوع جاری میشه نمیخواد اثبات کنه حکم فعلی و حکم مجعول را، میخواد منظم بشه به اون احراز کبرای جعل تا منجز باشه، و یا استصحاب نافی موضوع میخواد نفی اجتماع بکنه، میگه اجتماع نشده کبرای جلب و تحقق موضوع تا مؤمن باشه. پس شما وقتی استصحاب میکنی عدم وجوب اداء دین را، این به لحاظ اون اثر شرعی نیست. مشهور اینو میگن ولی ما قبول نداریم. خب استصحاب عدم وجوب اداء دین که جاری میکنی، خب این استصحاب فرض اینه که باید حجت باشه بر عدم وجوب اداء دین، حجت بر صغرا باشه دیگه. در حالی که شما میگی نه، این استصحاب حجت بر صغرا نیست، اول تنجیز میکنه وجوب حج را بعد حجت بر صغرا میشه. ما معتقدیم استصحاب در موضوع به غرض اثبات حکم فعلی یا نفی حکم فعلی جاری نمیشه. نه، اونی که منجز از کبرای جعل است با تحقق موضوع، اونی که معذره اینه که کبرای جل و کبرای و موضوع محقق نباشن. پس تنجیز وجوب حج از آثار این است که ما حجت پیدا کنیم بر این که مکلف به اداء دین نیستیم. و فرض اینه شما میگید ما اول باید وجوب حج رو ثابت کنیم، علم اجمالی منحل بشه، تا بعد حجت پیدا کنیم که ما مکلف به ادای دین نیستیم. این نمیشه. به نظر ما این فرمایش بحوث ولو به ظاهر کلمات محقق عراقی ممکنه وارد بشه، اما محقق عراقی بعید نمیدونیم اینو بخواد بگه که علم اجمالی که در رتبه متأخره از اصل بلا معارض منجز تفصیلی پیدا میکنه، همچو علم اجمالی عقلا منجز نیست. علم اجمالی که اگر یک طرفش اصل بلا معارض داشته باشه، طرف دیگرش منجز تفصیلی پیدا میکنه، همچو علم اجمالی صلاحیت منجزیت نداره. آزی اگه اینو بگه خلاف وجدان حرف زده. آقا این علم اجمالی که یا حج واجبه یا اداء دین، یک علم اجمالیه. اگر ما اصل براءت برا معارض از وجوب اداء دین جاری کنیم، وجوب حج منجز میشه، همچو علم اجمالی صلاحیت منجزیت نداره. اختلاف در این که آغازی ها گفت رتبه سابق و رتبه راقه، اختلاف رتبیه نه اختلاف زمانی. اختلاف رتبی تابع اختلاف ملاکاته، ولی زمانن که فرق نمی کنه. همزمان براءت از وجوب اداء دین همزمان جاری میشه به دو غرض، یکی به غرض تنجیز وجوب حد، یکی دیگه به غرض تأمین از وجوب اداء دین. در یک زمان هر دو جاری میشن. ملاکن جریان این براءت به لحاظ تأمین از وجوب اداء دین متأخر است از تنجیز وجوب حد. و علم اجمالی که خاصیتش اینه که اگر یک طرفش اصل براءت بلا معارض داشته باشه، طرف دیگرش منجز میشه. این علم اجمالی منجز نیست، مخصوصا که اثر شرعی این براءت جعل بدله. یعنی وقتی براءت از وجوب اداء دین جاری شد، شارع میگه یجب علیک الحج و اون حج جعل بدل میشه، یعنی بدل همون جعل بدلی که آغازی ها گفت که کافی است. اثر شرعی این براءت جعل بدله. آغازی ها در جایی مشکل داشت که جعل بدل لازم عقلی بود، گفت دور میشه، اما اگر جعل بدل اثر شرعی این براءته، اینجا که مشکل نداره که. ولذا با این بیان آغازی ها میشه موافقت کرد. بقیه مطالب انشاءالله روز شنبه. والحمدلله رب العالمین.